بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مردی، جلسه 180، مورخ 8/2/87.
فعل صحابه با روایت منقول از پیغمبر فعل صحابه رو مقدم می‌دارن، میگن فعل صحابه علامت نسخ است، که گاهی حالا اینجا به مناسبت من عرض می‌کنم، گاهی وقتی خیلی استغراق می‌کنن شما 14 تا معصوم قائلین، بهشون میگم شما 14000 معصوم قائلین، شما دلیل بیارید، ما 14 معصوم قائلیم، آیه تفسیر هم دلیلش مصداق عتم، اما شما که میگید 14000 نفر معصومم دلیل بیارید، میگن از کجا ما معصوم نمیدانیم. میگم ادهیتون میگید صحابه معصوم نیستن، ولی در عمل همه آثار عصمت رو بر صحابه بار میکنیم. عصمت جز حجیت قول و فعل و تقریر است. شما در کجا حجت نمیدانید قول و فعل و تقریر صحابه رو؟ بالاخره همه جا حجت میدانید، همه جا اثر برش بار میکنید، زمینی که بعضی هاتونم مثل موسی جارالله دیگران تصریح میکنید که ان الخلفاء الراشدت معصومت عصمت نمیدونم نبوت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، بالاخره هم تصریح دارید هم چی. حالا از این بگذاریم، بعد از عصر صحابه عصر تابعینه. عصر تابعین رو ازش از تابعین عده زیادشون تعبیر میکنن به علماء الاثر. آیا علماء الاثر عملشون حجت یا نه؟ با جمع زیادی از اونها قائلن علماء الاثر عملشون حجت. لذا در بحث مهر گذاشتن ما استدلال میکنیم اگر عمل صحابه نداریم به عمل علماء الاثر. میگیم مگر شما عمل علماء الاثر را حجت نمیدانید؟ مسروق یکی از علماء الاثر است، کان اذا اراد ان یسافر اخر لبنتن لکه یسجد علی، جز علماء الاثر و بالاخره معتبر نظرش. لذا اینجا باید دید انظارشون در اصول چگونه است. این شهرت ما و متأخرین و متقدمین دیگه استلاحات برای اونا نمیشه. حالا بفرم
همین مخصم باید
دیگه صحابه مقدمه بلا شکل و شبهه، صحابه مقدم. بله اونجا صحابه رو مقدم میدارن. بله بله صحابه اصلا محوریت، یعنی عدالت صحابه، این باید یه دید تحلیلی. این که گاهی میگم مباحث اهل سنت رو فقط نقلی نبینید، این که فلان روایت ضعیف کجا چنینه، این حرفا در خیلی دوانه میکنه، زمین که مفیده اینه که تحلیل مهمه. در بحث عدالت صحابه باید تحلیل کنیم، ببینیم اولا چرا قائل به عدالت مطلق صحابه شدن، این پیامداش چیه. ما در بحث عدیدتی داشتیم، خصوصا این بحث بررسی کردیم، پیامدهای بسیار مهم میداره که هویت تسنن رو عدالت صحابه تشکیل میده. یعنی اگر عدالت صحابه رو از اینا بگیریم، هویت تسنن ازشون گرفته شده، هویت مکتب خلفا عقائدیان و فقهن ازشون گرفته شده. اینا جای خودش احتیاج به تحلیل داره. بله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. سلام در این فرع بود، اگر متولی به خاطر مصلحت مال موقوفه این مال رو طولانی مدت اجاره بدهد، آیا این اجاره بعد الموت نافذ است، بعد موت متولی، یا نافذ نیست؟ برخی از محققین بحث رو و ملاک این مسئله رو چنین بیان کردن که آیا ببینیم ولایت محدود است یا مطلق است. فرمودن بحث مبتنی بر این ملاک است. ما عرض کردیم که ولایت ولو محدود باشد اما باز هم این اجاره باطل نمی شود. توضیح مطلب این است که ولایت و وکالت و نیابت و این اموری که متعلقی براشون فرض می شود دو اطلاق و تقیید در اونها لحاظ می شود. مثلا وکالت رو بررسی کنیم، سایر مواردم روشن می شود. تارتن هم وکالت مطلق است و هم متعلقش. مثلا میگوید انت وکیلی اجارت بیتی، چند روز زید وکیل است، ذکر نمیشه، مطلق است. اجاره بیت که متعلق وکالت است یک ساله باشه، دو ساله باشه، 50 ساله باشه، ذکر نمی شود، او هم مطلق است. هم وکالت مطلق است و هم متعلق او. تارتن هم وکالت مقید است هم متعلق او. صاحب منزل به بنگاهی میگه شما ظرف یک هفته منزل منو یک ساله به اجاره بده. وکالت وکیل مقید به اسبوع است، یک هفته. اجاره او هم که متعلق وکالت است مقید به یک سال است، هر دو مقید. مرتن سالس وکالت مقید است ولی متعلقش مطلقه. میگوید ظرف یک هفته منزل منو بفروش یا به اجاره بده. اینجا خود وکالت مقید است، محدود است، فقط یک هفته این وکالت رو داریم. اما متعلق وکالت که بیع و اجاره است محدود نیست. ظرف یک هفته تعیین تکلیف کنه للعبد خانه رو بفروش، ظرف یک هفته 30 ساله این منزل رو اجاره بده، هیچ مشکلی نداره. دقت کنید، در ما نحن فی ولایت از این قسم سوم است، یعنی قطعا ولایت مقید و محدود است به حیات ولی. به این معنا که ولایت رو واقع فقط به خود این متولی داده، حق نداره این ولایت رو به غیر واگذار کنیم. ولایت محدود به حیات اوست، ولیکن متعلق ولایت که تمشیت امور مال موقوف است با رعایت غبت و مصلحت، این متعلق مطلق است و مقید نیست. لذا ولی اگر رعایت غبت تی مال موقوف رو داشت، به این نتیجه رسید رعایت غبطه مال موقوفه و جلوگیریش از تخریب به این است که تا 30 سال آینده تمشیت بده امور او رو. این ولایت، این متعلق الولایه که تمشیت امور باشه، به حسب صیغه وقف مقید نیست، لذا متولی این کار رو میتونه انجام ده. شاهد بر این که متعلق ولایت فقط مقید به رعایت غبت است، نه چیز دیگر، مسوقات بیع عین موقوف است که در مکاسب خونده اجر عین موقوفه داره مخروبه میشه از حیز انتفاع میخواد خارج بشه متولی وقف میتونه عین موقوفه رو بفروشه الالعبد ارتباط رو قطع کنه پولش رو بره تبدیل کنه به عین دیگر این تعیین تکلیف توسط متولی الالعبد با رعایت غبطه کاشف از این است که متعلق ولایت که تمشیه امور مال موقوف است محدود به حیات نیست نتیجه این که ولو ولایت محدود است اما ولایت محدوده موجب بطلان اجاره نمیشه چون متعلق الولایه مطلق است لذا با رعایت غبطه اجاره متولی بر ما بعد الموتش هم نافذ خواهد هیچ همچه رابطه نیست و شاهد علیه مثال زدیم شما به بنگاهی میگویید ظرف یک هفته خانه منو بفروش یعنی الالعبد برای منزل تعیین تکلیف کن رابطه شو الالعبد با من قطع کن ولی ظرف یک هفته وکالت مقیده اما متعلقش مقید نیست ظرف یک هفته وکیل هستی 50 ساله زمین زراعی منو اجاره بده وکالت مقید به یک هفته بود متعلقش 50 سال امتداد داره اگر رابطهشون رابطه حکم و موضوعه دیگه اما حرفای توی اصول دیگه پس فقط اگر وکالت یک هفته است متعلقش هم باید اون یک هفته باشه فقط حرقی نکرد دیگه اون مثال رو خدشه کنید اینم خب بله اونجا وکالت مقید به زمان حیاته بلاخره عیبی نداره وکالت ولی همونجا وکیل آقا در زمان حیات آقا پول آقا رو به کسی هبه کرد وقتی مرد میتونیم بگیم وکالتش مقید به زمان حیات بوده پس هبه تا زمان حیات نافذه بعد از زمان حیات وکیل معلوم میشه هبه فضولی بوده موکل اجازه بده اگر موکلم مرده بود ورثه برن از این آقا اون مال هبه شده رو پس بگیرن هیچ فرقی نداره هیچ فرقی نداره هیچ تفاوتی نداره باش شما بطن اول ولایتش عرض کنم ملکیتشون محدود بود یعنی بطن اول همونجا توان تصرف الالعبد و در این منافع نداشتن چون واقف ملکیت اونها رو محدود جعل کرده بود یعنی اونجا اگه برای ملکیت متعلق دیگری فرض نمی شود، ملکیت این آغاز بر این چه ملکیت محدود بوده، اینجا بعد دو شی نمی شود. محقق اصفهانی در کتاب الاجارشون از مرحوم آخوند تفصیل دیگری رو در این مسئله نقل کرده. البته محقق اصفهانی رد میکنه این تفصیل رو، ولی به نظر ما مطلقا نباید رد کرد تفصیل مرحوم آخوند. مرحوم آخوند با نگاه دیگری مسئله رو تصویر میکنن. ایشون میفرماین متولی وقف که موقوف رو اجاره میدهد و رعایت غبطه میکند دو صورت داره. صورت اول این است که متولی مراعات می کند غبطه و مصلحت در مال موقوف رو که تا حالا ما بحث می کردیم. مثلا همون مثال های قبلی دیگه، میبینه مال موقوفه 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون تومان خرج داره تا این قنات لایروبی بشه، باید 50 ساله ای رو اجاره بده، پولشو بگیره، قنات رو لایروبی کنه، احیا کنه تا مال موقوفه خراب نشه. در این صورت مرحوم آخوند به نقل محقق اصفهانی فرموده است ما هم قبول داریم که اجاره متولی بعد الموت نافذ است، مشکلی ندارد. و تارتن اجاره طولانی مدت نه به خاطر مصلحت مال موقوفه، بلکه به خاطر مصلحت بطون لاحقه از موقوف علیه مست. مثلا مال موقوف خراب نمیشه، احتیاج به مخارج زیادم نداره، ولی دولت اعلام کرده است ما برنامه‌هایی داریم که تورم را از 20% برای سالهای آینده به 5% برسونیم. یه نفر گفت انشاءالله. خیلی خوب. بله. در این صورت متولی وقف حساب میکنه اگه الان مال موقوف رو اجاره بدهد 50 ساله به نفع بطون لاحقه است. الان با این وضع تورم اینجا رو اجاره میکنن ما مثلا این زمین رو این ملک و ما 1,000,000 تومان محاسبه میکنه، میگه دولت حساب کتاب داره 20 سال آینده رو میبینه مثلا و درست میبینه، اینجوری فکر میکنه، میگه خب اگه 20 سال آینده تورم برسه به 5%، عملا میاد برج 1,000,000 اجارش میاد به برجی مثلا 500,000 تومان. و الان من 50 ساله برج 1,000,000 اجاره بدم به نفع موقوف علیه من، و الا الان من 2 ساله اجاره بدم 5 ساله اجاره بدم، کم کم تورم میاد پایین، اجاره کم میشود و 15 سال آینده این موقوف علیه میخوان اجاره بدم این ملکو، اجاره میدن به ماهی 500,000 تومان 600,000 تومان. خب الان 50 ساله برج 1,000,000 تومان خیلی به نفع اونها. حالا از اونجایی که همون دولت اعلام کرده است و می کند بالاخره، از همونجا بالاخره دقت کنید، در این صورت متولی وقف برای رعایت غبطه موقوف علیه مال موقوف رو دراز مدت اجاره میدن. مرحوم آخوند فرمودند اگر اجاره متولی برای رعایت غبطه موقوف علیهما به مجردی که متولی مرد اجاره میشه فضولی. دلیل مرحوم آخوند بر این مدعا این است که واقف اصلی آنچه که بر او سلطنت داره مال خودش هست، این سلطنت بر مال رو به متولی میتونه واگذار کنه. عملا متولی یا ناظر ولایت در مال پیدا میکنه. دید مال داره مخروبه میشه، 50 ساله اجارش میده. و اما واقف هیچ ولایت و سلطنتی بر موقوف علیه نداره، تا بیاد این ولایت خودش رو بر موقوف علیه به متولی عطا کنه و بعد متولی بیاد محاسبه کنه و بگوید رعایت مصلحت اونها بر من لازمه، منافع این موقوف ملک بطون لاحق است، الان ملک اونها رو اجاره بدهم به مصلحت اونها، پس این کار رو انجام بدم. مرحوم آخوند می فرمایند این ولایت رو چه رعایت غبطه بطون لاحقه نه واقف داره و نه متولی از طرف واقف، بنابراین این عمل متولی یه عمل فضولی حساب میشه، لذا پس از موت او متولی بعدی یا موقوف علیهم میتونن این اجاره رو تنفیذ کنن یا فرد محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده است. مدعای محقق اصفهانی این است که این رعایت مصلحت چه مصلحت موقوف علیهم و چه مصلحت مال وقف هر دو عهده متولی است، لذا در این صورت هم اجاره نافذ است. ما عرض میکنیم که فی الجمله کلام مرحوم آخون صحیح است، نه بالجمله. توضیح مطلبی این است که تارتن در سیغه وقف واقع از باب الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها به شکلی قرار داد وقف منعقد می شود که رعایت مصلحت موقوف علیه به عنوان جزئی از ولایت بر مال در وقف اخذ میشه. مثلا واقف میگوید متولی باید محاسبه کنه به اعلی قیم این مال موقوف رو اجاره بدهد. خوب دقت کنید، این عنوان ولو لبن رعایت مصلحت موقوف علیهما، اما در ظاهر به ولایت شخص بر مال موقوفه برمیگرده. در این صورت اینجا متولی محاسبه میکنه، میگه 30 سال دیگه اعلال قیام امروز کمتر میشه، لذا من ولایت دارم مال رو به اعلال قیام اجاره بدم. الان برای 50 سال این کار رو میکن، معالن هم میشه مصلحت موقوف علیه، اما عنوان عنوان دیگر است. ولیکن تارتن در سیغه وقف این نکته لحاظ نشده، واقف میگه هر متولی به قیمت مناسب روز مال موقوفه رو اجاره بده. خب در این صورت در وقف سلطه اعلال قیام بر مال به متولی داده نشده، رعایت مصلحت غبطه موقوف علیه من که ربطی به متولی نداره، چنانچه مرحوم آخوند می فرماید در این صورت کلام مرحوم آخوند صحیح است. اگر متولی وقف 50 ساله این مال رو اجاره داد، اجاره 50 ساله به سبب غبطه مال موقوفه که نبوده تا بگیم ولایت دار، ولایت به نحو اعلال قیام در طول زمان به متولی داده نشده بود، رعایت غبطه موقوف علی به عهده متولی نیست، لذا در این صورت اجاره بعد از موت متولی فضولی است. رعایت غبطه موقوفه با موقوف علی ملازمه است از اون طرف، اما الان بحث از این طرف دیگر، آیا رعایت غبطه موقوف علیهم با رعایت غبطه مال موقوفه ملازمه است؟ از اون بحث تلازمی نیست، ممکنه مال موقوفه را همینطور به مقدار کم اجاره بده بهتر هم است. یک کسی پیدا میکنه آدم دقیقی است، میگه آقا من اینقدر پول کمتر میدم ولی منزل رو بیشتر مواظبت میکنم، اینجا رعایت غبطه وقف میشه اما رعایت غبطه موقوف علیه نشده، برجی 1,000,000 به جیب اونا نرفته، از اون بر تلازم نیست. از اون طرفی که شما نگاه میکنید تلازم، لذا بلا شک دیروزم بحثش کردیم الان هم میگیم هر جا رعایت غبطه مال موقوف باشد که طبیعی رعایت غبطه مال موقوف، رعایت غبطه موقوف علیه هم هست، اونجا آقای متولی ولایت داره، مال موقوفه اگه خراب بشود از حیز انتفاع خارج بشه به موقوفه علیه هم لطمه میخوره، ولی متولی کاری به موقوفه علیه هم نداره، متولی ولایت بر مال موقوفه داره، میگه این مال موقوفه برای خراب نشه 50 سال اجارش میده. بسیار خوب، درست هم است، دیروز هم گفتیم. اما رعایت غبطه موقوفه علیه با این نگاهی که ما کردیم ملازمه با رعایت غبطه وقت نداره. نتیجه این که دقت کنید، نه علل اطلاق کلام مرحوم آخون مورد پذیرش است و نه رد محقق اصفهانی کلام مرحوم آخون رو با این نگاه و توضیح. به جمله کلام مرحوم آخون صحیح، اما به جمله کلامیشون صحیح نمی باشند. با ذکر این فرع مسئله پنجم که اجاره اعیان و موت موجر و مستأجر بود تمام شد. مسئله ششم حکم اجاره اعمال است بعد از موت، زید یک ساله اجاره شده است برای نماز، یک سال نماز بخوانند برای میتی، دو ماه نماز خونده بعد مرده است، وضعیت این اجاره بر اعمال چگونه است؟ مسئله ششم انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.